الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کلام در این قسم ثالث از احکام وضعیه بود که فرمودند ممکن است بر این که ملتزم بشویم اینها به تبع تکلیف جعل می شود، کما ذهب الیه شیخ الانصاری قدس الله نفسه، الا ان صحیح این است که این احکام وضعیه به نفسها انشاء و جعل می شوند، مثل خود احکام تکلیفیه. چه جور احکام تکلیفیه؟ خودشون مستقلن جعل می شوند. این قسم از احکام وضعیه هم مستقلن و به انفسها انشاء می شوند. وجوه ثلاثه ای را در کفای مرحوم آخوند ذکر فرمود، ولیکن در اون وجوهی که هست اون خدشه ای بود که ذکر کردیم. همین زور است که خدا رحمت کند می فرماید این قسم از احکام وضعیه مجعول علی استقلال هستند و مستقلن انشاء می شود. و دلیل بر این صحت دو تا امر است. امر اولی این است که این احکام وضعیه ثابت می شوند در مواردی که در اون موارد حکم تکلیفی نیست، مثل این که عرض شدن صبیه دخول کرد به صبیه دیگر که هر دو صغیر هستند، جنابت اعتبار می شود لکل من الصبی و صبیه، و نتیجه این جنابت این است که بعد البلوغ یا فی ما بعد، وجوب بعد البلوغ است، باید غسل کند صبی و صبیه بعد از بلوغ. اون وجوب الاغتسال که هنوز 3 سال مانده است، مثلا صبی بالغ بشود، 1.5 سال مانده است که صبیه بالغ بشود، جنابت انتظامی شود به مجرد لبک، الا انه قبل از این 3 سال یا 1.5 سال تکلیفی نیست که از او انتظار بشود جنابت و به تبع اون تکلیف بل جعل بشود، تکلیفی در حق اونها جعل نشده است. یکی این امر بود، التزام بر این که این جنابت منتزع می شود از تکلیف متأخر، در امور انتظایی بی ندارد که انتظا بشود شیعی فعلا بر شیعی فعلی، ولیکن بالاضافت الى عمری که اون عمری که هست فی ما بعد موجود می شود، کما ذکرنا در باب شرط متأخر که تقدم بر هذا الیوم انتظا می شود، بل وصف می شود برای هذا الیوم بلحاظ فردایی که هنوز نیامده موجود نیست، فعلا امروز متقدم بر قدم است، و الا امروز تمام بشود بعد تقدم پیدا کند موصوف نمی ماند، وصف فعلا موجود است تقدم، ولیکن ای بندارد شیء انتظار بشود برای شیء بلحاظ امر متأخری. اینجا هم انتظار بشود جنابت برای این صبی و صبیه از اون تکلیفی که متأخر است. این ممکن است کسی این دعوا را بکند، گلا اینکه مجرد دعواست، برای اینکه اگر اون تکلیف متأخر هم نشود، مثل اینکه صبی صبیه بله طفل مرگ شدند، شرشون کنده شد از روی زمین، قبل از اینکه بالغ بشوند مردند، تکلیفی نبود دیگر ولی اون متأخرند در حق اونها، ولیکن جنابت فعلی است، جنابت موقع مردن جنوبند، بدون جهت در ما نهن فی التزام بر این که این انتظام از اون تکلیف متأخر می شود و اون تکلیف متأخر فی ما بعد شما وجود می شود، این وصف انتظام می شود، اینم مجرد دعواست. انتظا عیب ندارد کما ذکر ناکبرا، ولیکن ما نهنوی اینجور نیست. از این جا معلوم می شود مواردی که سبی مالی را اتلاف کند در حال سباوت، مال شیشه همسایه را شکان، مال کسی را فرض کنید خورد، این شخص زمان بالفعل دارد، این طفل زمان بالفعل هست، بدون جهد اگر ما ترک داشته باشد، اگر ما ترک داشته باشد مرد از دینش ادا می شود، اگر مالی داشته باشد فعلا ولیش ادا می کند، بلکه فعلا مالی ندارد که تکلیف متوجه به ولی بشود، زمان فعلی است ولیکن حکم تکلیفی فی ما فعلا ندارد، بعد از بلوغ هم تکلیف ندارد، تا مادامی که یسر براش حاصل نشده است دین است دیگر، اون وقتی وجوب الادا واجب می شود بر مدیون ادا که یسر داشته باشد، بالغ هم بشود یسر نداشته باشد وجوب الادا نمی شود. می بینی تکلیف زمان هست، با وجود این که تکلیفی که از فرض بفرمایید بالفعل موجود نیست، یکی این وجه بود. وجه ثانی ظاهر خطابات شرعیه است که وجه صحیح و متین کمتن از وجه اول است، ظاهر خطابات شرعیه است. در خطابات شرعیه احکام تکلیفیه برای این وضع، یعنی احکام وضعیه، موضوع اخذ شده است و احکام وضعیه ظاهر خطابات این است که مذعول مستقلند، یعنی این قسم ثانیست. اون کدام خطابات است؟ مثل خطابات ارث، اون ارثی که ظاهر قرآن شریف می فرماید فلا ابویه لکل من المسجدوز، این اعتبار ملکیت است. این ظاهر لانسون که مضاف الیه مال است اعتبار ملکیت است، چون که اعتبار ملکیت است معناش این است که اونی که این دل موت جعله می شود نفس الملکیت است، یعنی موت الوالد و موت المورث موضوع بر این احکام وضعیه هستند، که ولی این مهسدوز یا مثلا فرض بفرمایید تمام دیگر اقربا زوید ارحام یا چیزی که از ازواج، این آیات و روایاتی که در ارث وارد شده است ظهور اینها همین است که این موت موضوع است برای حکم وضعی که ملکیت است. و ها کذا روایاتی که در باب احیا وارد است، من احیا ارزم فهی الله، که ارزتون جمال است، اضافه لام ذکر لام ظهورش در همون اختصاص ملکیت است، مثل این جهاز صوب لزیدین، این معنای ظهورش در جایی که لام داخل بشود و اونی که مصداق المال است ظهورش همون ملکیت است، این من احیا ارزم فهی له ظهورش در ملکیت است. و ها کذا تجور شیخ اینها را فرموده است که اینها منتظر از حکم تکلیفی است، خودش ابواب خیارات را نوشته است، و قدس الله سره البیان بالخیار ما لم یبترقا، این حکم وضعی است اعتبار می کند، و صاحب الحیوان بالخیار لا ثلاثه ایام، خیار را هم معنا کرده که حکم وضعی است، سلطنت بر فسق. این در ما نحرفی خود ادله خیارات، ادله بله فرض کنید حق شفه، ادله حق القصاص، و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا، ظاهرش همون حکم وضعی است، بله ولایت بر قصاص است. خود این روایات و خطابات از کتاب مزید و از سنت وارد شده است ظاهرین ها این است که اون احکام تکلیفیت که میگوید اونها آثار این وضع است، مثل الذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم. این که میگوید استمتاع و ازواج جایز است، این از آثار زوجیت است در کتاب مجید. علی حاضر ظاهرش هم این است که اون زوجیت ممضا، چون که موضوع مال بهلیت مال اون زوجیت ممضا است. پس معلوم می شود از ادله اونی که در این موارد شارع اعتبار می کند معتبر اول، اونی که اولا و به ذات اعتبار می شود او عبارت از نفس حکم وضعی است. این وضع صحیح متین امتن از وضع اول که یه چیزی که واضحات است، دیگر با این نمیدانم شیخ چی دور فرموده است، الله اعلم کلم است. بله ربما بله غفلتی یا مثلا فرض کنید یه چیزی می شود تو ذهن میاد و می گوید انسان یا می نویسد، ولیکن مقتضای ادله همین است خدمت شما عرض کردید. بعد صاحب الکفایه کما آنجه گفتید دیدید ملکیت از اون احکام وضعیه ایست که اونها مسئول استقلالی هستند. موضوع احکام تکلیفیه است ملکیت کما ذکرنا. بعد از اینکه ملکیت را توجه کردید از احکام وضعیه کسی مثال شمرده است، در کفایه دو تا امر ذکر کرده است در زید کلامش. امر اول را اسمش را گذاشته است وهم، و امر ثانی را هم اسم گذاشته است دف، وهم و دف. حاصل امر اول که امر اولی مطلبی است و مطلب امر ثانی توضیحی است، یکی را تعبیری به وهم و دیگری را تعبیری به دف فرموده است. شیخنا یک کلمه گفتی یک کلمه هم بشنو. احکام وضعیه اعتبارات هستند، اعتبار باید لغو نشود، اثری داشته باشد. من نمیخواهم بگویم که شارع اعتبار میکند لغو هیچ اثری ندارد. غرض این است که شارع اون آثار را آثار احکام وضعیه میداند به حسب الاختابات. این که میگوید من احیا ارزم فهیله، ملکیت را اعتبار میکند، ولی آثار ملکیت بار میشود که لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اینا احکام مترتب میشود. در یه جای اشار حکم وضعی را اعتبار بکند که هیچ اثر شرعی ندارد، نه فعلا نه مستقبلا، توجه کردید حتی فی یوم القیامه توجه اثری ندارد که مطالبه کند صاحب الحق به حقه، بلو لغو می شود. او غیر از مسئله این است که مسئول ابتدایی تکلیف است و به تبع تکلیف اینها موجود می شوند، موجود به تبع هستند، مثل شرطیت و جزئیت و مانعیت لمتعلق تکلیف اندل کل و شرطیت و سببیت لتکلیف. این علاما ذکرنا کلام در این است. عرض می کنم برای این که عبایی که پوشیدید مال شما سیامل که شما نیست، تصور شد دیگه حتی جواز تصرف را تصرف اثرشه، چون که مال ته بابا برو تصرف مال خودت، دیگر مال کسی جز کسی زور نگرفتی. عرفم میگوید علا حاضر اساسی که هست این مازکر ناز واضح هست و جای خدشه نیست. ایشان در امر اول بله اثر شرعیش، اثرش عبارت از اثرش این است که عبادات سوی مشروع است، میغسل میشد، صحیح بود، چون از جنابت خارج میشد، نماز میتونست بخواند. ولیکن اگر غسل نشرد نماز خواند، نمازش باطل است، ولو عبادات سوی مشروع است. ولیکن چون که غسل نشرده عملش باطل است. این هم اثر شرعی. اینها که میگوییم اینها خیلی پیچ شده است روش. بله، زای این درزی ندارن که از آن زای چیزی ترش را کنن. بله، عرض می کنم برای این که در ما نهن فیهی که هست، حتی در اون صبی هم یک کسی اثر دینینه، در اون صبی هم عیب ندارد. اینها را ذهنتون واز بشود. چاره که اعتبار دینی می کند، کسی همسایه درش را وا کرد، از در خونه به آمد بیرون، دیدیم بچه سنگ انداخته، بله توجه کردی شیشه همسایه را هم شکانده است، توجه کردی. خب بچه هم هیچ چیز ندارد، نه خودش، پدرش هم میگه به من مربوط نیست، من از آخونده شنیدم که اتلاف سبی مربوط به پدرش نیست، من نمیدم. اون همسایه به اون کسی که صاحب شیشه است میگوید بیاین دین این را، دین سبی را من ادا کنم. این اثر شرعیش، چون که دین اعتبار شرده از شاره، دین وقتی که اعتبار شد برای سبی، کس دیگر اثرش این است که میتواند ادای دین بکنن و ها کذا و ها کذا. الا حاضر اساسی که هست در ما نهلی امر اولی که ایشان ذکر میفرماید، امر اولی بارت از این است، ملکیت از احکام وضعیه است. امر اولی این است که چه جور شما ملتزم شدید در قسم ثالث که ملکیت از احکام وضعیه است، که مستقلن اینها جعل و اعتبار می شود. و حال اینکه تمام انشائیات و اعتباریات داخل خارج المحمول است. خارج المحمول در جایی میگویند که شی ما به هزار خارجی نداشته باشد، مثل سیاهی سفیدی که ما به هزار دارد، این جسم است و این سیاهی که دارد، این سفیدی که دارد. خارج المحمول، محمول متصف می شود، یعنی خارج متصف می شود به اون محمول و به اون شیء، ولیکن اون شیء ما به هزا ندارد در خارج، فقط منشأ انتزاع دارد. اشکال این است که شما چه جور این ملکیت را از قسم ثالث گرفتید، یعنی از اعتباریات گرفتید، که اینها اعتباریات منشأ اعتبارشون منشأ دارند، منشأ انتزاعشون همون انشاء هست، انشاءشون است، و تمامی اینها داخل خارج المحمولند. و حال اینکه در باب خودش، یعنی در فلسفه مثلا، یا در علم کلام، یا یعنی یا که میگویند به نحو چیز است، ممانعت نیست، ها در هر دوتا همین جور است، که ملکیت را گفتند ملکیت از محمولات به ذمیمه است. محمولات به ذمیمه یعنی در خارج ما به ازا دارند و سبب خارجی تکوینی می خواهد. محمولات به ذمیمه به واسطه انشاء نمیتونند در خارج موجود بشوند، اونها سبب تکوینی می خواهد. مثل چه چیز؟ مثل اون چیزی که از تعمم یا تقمص یا تنعل که انسان امامه می پوشد یا قمیص می پوشد یا نعال می پوشد، که تقمص و تنعل و ها کذا تعمم، اینها را توجه کردید، اینها را اون حالتی که الحالت الحاصلتی منها للانسان هول ملک، حالتی که حاصل می شود منها برای انسان، اون حالت را ملک می گویند. چند از محمولات به زمین است، اون حالت خارجیه. یک کلمه اینجا بگویم ظاهرن علی الظاهر والله العالم، ایشان هم باید همین را اراده کند، منها منش بیانیه است. فالحالت الحاصله، فالحالت الحاصله منها للانسان هو الملک، منها یعنی این حالات، این تعمم تنعواجزا تقمز تنعول، خود اینها ملک هستند، چون که حالت حاصل از اینها نمی شود، از تقمز، خود تقمز، خود تنعول و خود تعمم خودش حالت است، در خارج خودش حالت هستند، من تا ولی به اینشا موجود نمی شود، سبب خارجی می خواهد، چون اراده وضع امامه بر رأس است که سبب فعل است، که فعل دیگر به اراده سببش فعل است، اراده است، اراده 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 شرده است، این فعل را تعمم را تقمز را به این اراده موجود شده است. این حالتی که حاصل می شود برای انسان، اینها ملک است. پس شما چیزی گفتید که ملک از احکام وضعیه است، احکام وضعیه که اینجور نمی شود، احکام وضعیه که ملکیت از احکام وضعیه است، احکام وضعیه انشاییات است، انشاییات فقط منشأ انتزاع دارد، چون انشایش منشأ انتزاع است که از خارج المحمول می شود. این دفعه در جواب که می گوید اشتباه کرده ای، ملک که گفته می شود به دو امر اطلاق می شود، یکی همانی است که شما گفتید که حالت الحاصله للانسان، توجه کردید از اون تعمم تقمز که به سبب و به انشاء هم موجود نمی شود، سبب خارجی می خواهد، که حالت خارجیه است، اون ملک است. بله یه معناشونه، به او زیده هم می گویند. یه معنای دیگری هم دارد ملک، که هو اختصاص و شیئن بشیئن، ملک اختصاص شیئی به شیئی هست. بعد میگوید که این اختصاصی که هست، این اختصاص الان ضربین است، یک قسمش اضافه اشراقیه است، مثل اختصاص آدم لله سبحانه، که میگوییم العالم لله، العالم ملک لله سبحانه، الله مالک السماوات و الارض. این ملکیت همون اضافه اشتاقیه است، یعنی به اراده او و او ذات باری علت است در وجود ما سوا که عالم است، این اضافه اشتاقیه است. یه اضافه هم است اضافه مقولیه، مثل میگوییم که الفرسه لزیده، ایشان میفرماید این اضافه مقولیه ای که است، این اضافه مقولیه مصحفهش تارتن تصرف و استعمال است، چون که اون شیئی که گفته می شود مملوک و اونی که گفته می شود مالک، مصحف ملکیت در ما نحنفیت، مصحف این اضافه استعمال است، چون که فرس را انسان استعمال می کند، زید استعمال می کند، زید سوار می شود، این استعمال و این تصرف مصحح می شود این اضافه را، که فرس را اضافه به زید می دهند، می گوین الفرس زیده، تارتم مصححش استعمال نیست، یه سبب غیر اختیاری است، مثل این که فرض کنید پدر زید مرد، اسبی داشت، رسید اون اسب، توجه کردید ارسن برای چه چیز، ملک شد برای ولد، این اختصاصی که علف رسول الولد میگوییم، این سببش سبب غیر اختیاری است که ارث است، یا سبب اختیاری میشود کل عقد ولی ایگا، که عقد همین زور است دیگر، میفروشد صاحب فرس، فرسش را به زید، میشود علف رسول زید، پس یا تصرف و استعمال است مصحی اضافه مقولیه، یا سببی چون سبب غیر اختیاری یا اختیاری است. و در ذیل می فرماید بر این که از اینجا ممکن است که ممکن است شیئی ملکی بشود برای شخصی به معنن و ملکی بشود برای شخص آخر به معنن آخر. مثل همین زور است دیگر. تمام فرشی که شما دارید، توجه کردید، ظرف و ظروف، همه را که شما مالک هستید، همش همش به اضافه مقولیه، به سبب اختیاری که زحمت کشیدید خریدید، یا به سبب غیر اختیاری که ارث بردید، ملک شما شده است. همه اینها هم ملک لله سبحانه، ولیکن او به اضافه اشراقیه است. یعنی تمام علت وجود اینها خداوند تبارک تعالی است، مستند به اراده ایشان باری جل و علاست. بدون زدم که میگویم ملکیت خداوند دو جور است، یه ملکیت اعتباری است، مثل در آیه خمس میگوید انما غنمتم من شیء فان لله خمسه و رسوله. الله ملکیت ملکیت اعتباری است، و الا خدا تمام ما فی الکون را مالک است. دیگه خمس ندارد که سدس خمس بشود، سدس خمس را به خراج ملکی قرار میدهد. این ملکیت ملکیت اعتباری است. و اما الله مالک السماوات و الارض، اون ملکیت ملکیت اشراقی است. آثار ملکیت اعتباری به ملکیت اشراقیه مترتب نمیشود. این عدم جواز المال مال الله، من هم تصرف کنم که همه مال خداست، اون برم خلشو را بردارم بیارم. توجه که المال مال الله، همه مال خداوند است، خداوندم میداند محتاج هستم، در راهی ند. این زور نمیشود. این ملکیت ملکیت اینها آثار ملکیت اعتباری است، و ملکیت اعتباری برای این شخص است که مازه کرنا خلط نشود دوتا داستان به هم دیگه. این فرد را این فرد بله فرمایش را میگوید. این که متعرض شدم برای این، برای یه نکته عرض می کنم، این اعتباریاتی که محل کلام ماست، که احکام وضعیه می گوییم، یکی از آنها هم ملکیت اعتباریه است، اینها نه محمول به زمین است، نه خارج المحمول است. این ملکیت خودش در خارج مابهیزا دارد، اما مابهیزای اعتباری. چه جور سواد در خارج ما به هزا دارد، ما به هزاش حقیقی است، ملکیت تنها در خارج اعتبار می کند. خداوند متعال یا شخص معتبر باید که این فرش را اعتبار می کند ملک زیده است، ظرف معتبر، ظرف این ملکیت خارج است. یعنی در خارج بپرسند که این مال چیه، این ملکیت در خارج اعتبار شده است، و الا اگر در ذهن باشد ربطی به اعتباریات ندارد. این اعتباریاتی که از خود ملکیت در خارج اعتبار شده است، بدون جهت میگوید این متفکر جعلت ملکیت داری لزیده، خود ملکیت را جعل میکند، اعطای وجود میدهد برای ملکیت، که اون ملکیت هم برای مضاف به زید است. این اعتباریات از مقسم خارج المحمول و محمول به زمین و خارج، اونها مال وجودات هستند، وجودات حقیقیه که تارتا شیخ به نفسی موجود است حقیقتا، و اخرى به منشأ انتزاعه موجود است. خودش در خارج خارجیت ندارد، به مابیزا ندارد، اما مابیزا دارد، منشأ انتزاع دارد. اعتباریات نه در خارج ما به هزای حقیقی دارند، نه منشه انتظا حقیقی دارند. این انشا است، به انشا، انشا خودش انشا بودنش اعتباری است. ولو قصد می کنم من مال ملکو بشود، قصد امر حقیقی است، ولیکن این قصد من با گفتن این که جلد و ملکندک ملک می شود، این بله اعتبار به بنای گلاست. بدون جهت فرق ما بین امور انتزاعیه و اعتبارات عرفیه اینه، امور انتزاعیه قابل لغو الغا نیست، تمام الکون جمع بشود فوقیت از این سقف بگیرن ممکن نیست، تا مادامی که سقف است فوقیت از اون انتزاع میشود. ولیکن اعتباریات این زور نیست، ممکن است اصلا این اعتبار را لغو بکنند. توجه کردید؟ مثل اون کمونیست ها وقتی که در آمدن اصلا ملکیت شخصیگر الغا کردن، گفتن هیچ کس مالیش هیچ کس هیچ چیز نیست. خب تمام شدن رفت. منتها شارع الغا نکرده این قابل اعتبار است، شارع هم میتواند الغا بکند. بابا کسی که مرتد شد اموالش از ملکش خارج شد، اون ما اموالی که عرق زبین ریخته است همش از ملکش خارج شد. این اعتبار است. اینشا اشهم که از او تعبیر می شود به سببیت اینجا، اونم اعتباریست، موشم امر اعتباری هستن. اینها نه داخل خارج المحمول هستن، نه داخل محمول به زمین هستن، هیچ کدام از اینها نیست. ایشان این داستان را بر فرموده است. چه چیز تو ذهنش بود نمیدانم، وقت اینقدر میدانم که هر چیز که قابل الغا شد به مجرد الغیت و فسخته تمام شد، اون اعتباریست، اعتباری عرفی تعبیر می کند. و اما اونی که منشأ انتزاع حقیقی دارد قابل الغا نیست تا مادامی که منشأ انتزاع موجود است، چون که امر حقیقی است باید منشأ انتزاع را از بین برد، این به تبع از بین برد. باید این سقف را کلنج زد و توجه کردید منفجرش کرد تا فوقیتش هم از بین برمد، و الا تا مادام که هست فوقیتش دارد. این اگر شد، اینها را اعتباریات عقلیه میگوین که منتزاعات است، منتزاعات عقلی است، انتزاعیات است. توجه کردید این فرق این دوتا هست. و این ملکیت که در ما نهنوی بحثی میکنیم از احکام وضعیه، این ملکیت به معنا اعتبار است، از انشاییات است، رفتی به باب جده و مده و خارج المحمول و محمول به زمیمه و اینها هیچ کدام نداره. درست توجه کنید، رسیدیم به جایی که خیلی صعب است گذشتن از این مرحله. اون مرحله چیست؟ اون مرحله این است که مرحوم آخوند بعد از اینکه این احکام وضعیه را فرمود میگوید پس جایی در قسم اول که سببیت و شرطیت و مانعیت للتکلیف است، در اون سببیت و شرطیت و مانعیت للتکلیف اگر شکی بکنیم شیئی که سببیت داشت، شیئی که سبب شرطیت داشت یا مانعیت و رافعیت داشت، باز دخلش در تکلیف هست، شکی در دخلش بکنیم و در بقای دخلش، باز دخالتش باقی است یا نه دخالتش در تکلیف تمام شده است. ایشان می فرماید در موارد شکی در دخالت زایست حساب نیست. چرا؟ چون که اما خود دخالت گفتیم امر تکلیفی نیست، امر مجعول شرعی نیست، بنا اینجور شد دیگر. اون دخالت امر تکوینی باشد، خودش امر جعلی نیست، امر تکوینی است. از این جهت استصحاب جاری نمیشه، باید یه اثر شرعی داشته باشد. ایشان میگوید اون دخالت ولو اثر شرعی داره، اگر اون شی دخلی بوده باشد تکلیف فعلا هست، چون که دخالتش فعلا موجوده، ولیکن بقای تکلیف و ترتب تکلیف بر او ترتبش تکوینی است، دهری است. باید اونی که استصحاب می شود یا خودش اثر شرعی باید داشته باشد، یا اثر شرعی باشد، یعنی شارع او را جعل کند. ببینید چه می گوید، چه جور بله در ما نهلوی حد می زند، خدا رحمتش کند، کجاها را خراب می کند با یک کلمه. ایشان می فرماید استصحاب در جایی جاری است که مستصحب یا باید اثر شرعی باشد یا زی اثر شرعی باشد. تکلیف ولو مترتب است بر دخالت اونشه، اگر دخالت داشته باشد تکلیف هست، ولیکن ترتب شرعی نیست، یعنی ترتب قهریست، جعلی نیست، این به تکوین است. بدون جهت در این قسم استصحاب جاری نمی شود. و
بعد میرسد به قسمین دیگر که اونها بماند هنوز، اونها بماند. در اون قسمین دیگر چی میفرماید؟ چی؟ میفرماید داره قسم ثانی عیب ندارد، استصحاب جاریست، در قسم ثالث هم جاریست، منتها در قسم ثانی یک کلامی هم دارد که اون را میذاریم به ایکال به بعد میکن. خب میگیم یا مرحوم آخوند بگو ببینم، اگر ما شکی کردیم که ظهر شده یا نه، خب شکی میکنیم دیگه، این جای شک نیست، چه کار میکنیم؟ میشه نماز خوان یا میشه استصحاب عدم دلوش را کرد یا نمیشه کرد، میشه کرد یا نمیشه کرد؟ بلای اشکال میشه و استصحاب عدم دلوش را کرد. خب استصحاب عدم دلوش را کردید چه چیزی را مترتب میکنید؟ دلوک خودش اثر شرعی نیست یا هست؟ نه، موضوع اثر شرعی هم نیست، ترتب وجوب سلام بر دلوک ترتبش تشبیه نیست، قهریست یا ایجاب سلام فرق نمی کند، ترتب ایجاب سلام بر بقای دلوک تشبیه نیست، ترتب عدم ترتب ایجاب هم برای عدم ترتب ایجاب صلات هم بر عدم دلوک قهری تشبیه نیست، هیچ کدام از اینا جعلی نیست. یا مرحوم آخونده گو ایشان در عبارت کفایه نگاه کنید، اهل کفایه شبهه موضوعی را حرف نزده، در قسم اول که سببیت و شرطیت و مانیت است با اون شبهه موضوعیت دندان گلم گذاشته، اصلا لب قلم گشوده نشده، میگه در قسم اول اگر شک کردیم در بقای دخل ما کان دخلا، اونی که شک در بقای دخالت داشتی، این شک در سببیت و جدیت است، شبهه حکمی است. این مثل چه؟ مثل این که فرض بفرمایید مثال میگویم که از اینجا اون بحر عمیق وا میشود که چه زور باید از این باطلاق در بیارید. این مختص به مرحوم آخون نیست، این باطلاق همه مفتلا هستن. مثل این که فرض بفرمایید اینب زبیب شد، احتمال دادیم چه زور اینب غلیان پیدا می کرد، سببیت لحرمت داشت، غلیان اینب هم این زور است دیگر، در بحث فیکم گفتیم که اینب اگر غلیان پیدا کنه ترام می شود، احتمال میدیم که اون چیزی که از غلیان این اینب که دخل در حرمتش داشت، احتمال میدیم بعد از زبیب شدن این اینب توجه کردی باز اون غلیان دخل در حرمت است. این موجود خارجی که در حالی که اینب بود غلیانش دخل در حرمتش داشت، این زور دیگر، احتمال میدیم بعد از اینکه زبیب شد باز غلیانش دخل در حرمت دارد. اینجا گفت استصحاب جاری نیست، چون که دخالت اثر شرعی نیست، تکلیف هم که مترتب میشود ترتبش قهریست، به اثر شرعی نیست، به جعل شرعی نیست. خب این خودش را راحت کرد، شک در دخالت شبهه حکمی میشود، و اما شکی در این که اونی که دخیل است موجود شد یا نه، یا موجود بود اونی که دخیل بود خود اون دخیل باقی است یا نه، مثل چه چیز؟ مثل این که فرض کنید اسیر نبی وقتی که فرض کنید غلیان کرد حرام می شود دیگر، وقتی که ذهاب سوسن شد حرمت می رود دیگر، رافعیت دارد غلیان، ذهاب سوسن رافعیت حرمت را دارد. الان شک میکنیم که ذهاب سوسن شده یا نشده، خب باید استصحاب عدم ذهاب سوسن نتوانیم بکنیم. چرا؟ چون که در ما نهنفیز در اون عدم ذهاب سوسن نه خودش اثر شرعیست نه هم بله موضوع اثر شرعیست، یعنی اثر شرعی به اون مترتب است، ترتب شرعیان یعنی جهلیان، این ترتب ترتب قهری است. این زور دیگر رافعیت شرطیت للتکلیف سببیت للتکلیف شرطیت للتکلیف همین زور است. خب من که جوان نمی کنم مرحوم آخوند ملتزم بشود که در اون قسم اول در شبهات موضوعیش هم استصاب زاری نیست، با وجود این که لازمه کلامش این است که در شبهات موضوعیش هم استصاب زاری نشود. توجه کردی؟ خب این چه بحر عمیقی بود؟ بحر عمیقی این است که این اشکال به ما هم وارد است. اون اشکال چیه؟ اون اشکال این است که خب شما ملتزم شدید شرطیت للتکلیف، بله رافیت للتکلیف، مانعیت للتکلیف مثل شرطیت للمأمور به، مانعیت للمأمور به، رافیت للمأمور به. گفتید فرقی ندارد، همش جعلیست به طبع. این زور گفتیم دیگه، اون دو روز که بحث کردیم نتیجه این شد که شرطیت للتکلیف مثل شرطیت للمأمور به است، هیچ فرقی ندارد. خب آن اشکالی که به ما می شود آن اشکال این است که خب بیایید شما در استصحابات تعلیقیه درست توجه کنید چی میگویم، چه زور تقریب میکنم. شما در استصحابات تعلیقیه استصحاب تعلیقی را ممکن میشوید، میگید استصحاب در استصحابات تعلیقیه جاری نمیشود. همین مسئله است دیگر. اینب بعد از اینکه ذبیب شد شکی بکنیم که ذبیب هم غلیان پیدا کند حرام می شود یا نمی شود، میگن استصحاب حرمت نمی شود. این زور دیگر. چرا؟ چون که حرمت حالت سابقه ندارد که این ذبیب اون وقتی که این بود غلیان نکرده بود تا حرام بشود، غلیان حرمتی نداشت تا بعد از سیرورتی ذبیبن حرمت را استصحاب کنیم. چون که میگویید در استصحاب تعلیقی حرمت موجود نشده بود و فعلی نبود، قابل استصحاب نیست. و حرمت تعلیقی هم توجه کردید حرمت نیست، حرمت تعلیقی اصلا حکمی نیست. حکم حرمت یا موجود برای توجه کردید یا فعلی هست، موضوعش موجوده بالفعل موجود است، یا نیست که موجود نیست. حرمت تعلیقی یه وهم است. این در استصحاب تعلیقی مفصل بحث خواهیم کرد که همین زور است. حرمت یا هست یا نیست، دیگه تعلیقی نمی شود. بذارید این کلمه ولو ضبط نشود این را بگویم فردا چون که آدم این کنم تأمل کنم. خب حرف این است که به ما اشکال بشود که حرمت را به شما بخشیدی، استصحاب تعلیقی جاری نیست. چرا این سببیت را استصحاب نکنید؟ شما ملتزم شدید که سببیت حکم وضعی است و قابل استصحاب است، اشکالی نداره، چون که حکم وضعی است به تبع مزعول است. این را چرا نگوییم؟ بگوییم این زبیبان وقتی که این بود غلیانش سبب حرمتش بود. فعلیت سببیت موقوف به فعلیت طرفین نیست. آتش سبب سوزاندن است، چه آتشی بشود سوزاندنی در خارج بشود یا نشود، سببیت آتش برای سوزاندن فعلی است. خود آتش فعلی نیست، خود اون سوخته شدن فعلی نیست. سببیت هیچ وقت شعنی نمی شود، فعلی است. خود وقتی که این غلیان العصیر سبب حرمتی غلیان اینست، سبب حرمت اینم بود، این غلیان سببیت فعلیه داشت ولو نزوشیده بود اینم، ولو حرمت فعلی نداشت، اما غلیان سببیت فعلیه را داشت. بعد از اینکه این اینم ذبیب شد استصحاب همون سببیت فعلیه را میکنیم، میگوییم اون سببیت فعلیه موجود است. خود مرحوم آخوند ما همه ملتزم شدم گفتن ایبی ندارد وقتی که شیئی مسئوله به تبعشون استصحاب زاری می شود، قابل تعبد است، چون که تعبد به او تعبد به منشأ انتزاعشه، یعنی تکلیف است، یعنی الان هم حرام است، یعنی الان هم ذبیح و زوشی حرام است، تعبد به اوست. این حرف را در ما نحن فی تصریح کرده اند، حد که در افکار شرطیت و سببیت و مانعیت للتکلیف مثل شرطیت للمأمور به، جزئیت للمأمور است. و این را هم تصدیق کردن در این شرطیت و سببیت استصحاب اشکالی ندارد، جاری می شود، فی نفسه استصاب جاری می شود، مانعی ندارد. بدون جهت لازمه این کلام این است که استصحاب تعلیقی تمام بشود، معذالی که استصحاب تعلیقی را ممکن می شود. جمع ما بین این کار استصحاب تعلیقی و التزام به جریان استصحاب در این شرطیت و مانعیت للتجریف، جمع بین متافتین است. بهر عمیق این است ببینید.